ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در پی عملیات تازه در استان درعا 120 هزار تن خانه‌هایشان را ترک کردند. دولت عراق اعلام کرد 12 محکوم به مرگ که تروریست توصیف شدند روز پنجشنبه اعدام شدند. رئیس کمیته امداد میگوید کمک های مردمی در ایران به فلسطینی ها 30% افزایش یافته است. درود شنوندگان گرامی. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، به دنبال دور تازه حملات ارتش سوریه برای بازپسگیری کنترل مناطق مرزی در جنوب آن کشور، 120 هزار تن در مناطق جنگی آواره شدند. به گزارش رویترز، گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن قرار دارد میگوید ده ها هزار تن از آوارگان در مرز سوریه و اردن در جنوب آن کشور تجمع کردند. بر اساس این گزارش هزاران تن نیز پشت مرزهای بلندی های جولان که توسط اسرائیل اشغال شده جمع شدند. این درگیری ها در شرق استان درعا در جریان است. این استان آخرین بخش از مناطق جنوبی سوریه است که هنوز بخشی از آن در کنترل شورشیان قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز، تعدادی از آوارگان نیز به سوی مناطق تحت کنترل دولت حرکت کردند. دولت عراق امروز اعلام کرد با دستور حیدر العبادی نخست وزیر آن کشور 12 محکوم به مرگ تروریست توصیف شدند روز پنجشنبه اعدام شدند. به گزارش فرانس پرس، این اعدام‌ها در واکنش به کشف 8 جسد که در گروگان گروه حکومت اسلامی داعش بودند صورت گرفته است. به گفته یک منبع قضایی، بیش از 300 نفر از جمله 100 زن خارجی در عراق به دلیل عضویت در گروه داعش به اعدام محکوم شدند. اجساد گروگان‌های داعش روز چهارشنبه در بزرگراهی در بغداد کشف شد. در پی این اتفاق، حیدر العبادی وعده داد که با گروه داعش به سختی برخورد کند و افزود که ارتش و نیروهای امنیتی عراق انتقام این کشتار را خواهند گرفت. رئیس کمیته امداد میگوید کمک‌های مردمی در ایران به فلسطینی‌ها 30% افزایش یافته است. پرویز فتاح به میزان کمک‌های مالی جمع‌آوری شده برای فلسطین اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که 2 هفته پیش به دنبال انتشار تصاویری از توزیع غذای افطاری در نوار غزه که زیر نشان کمیته امداد بود، کمپینی به نام نه به کمیته امداد به راه افتاد. به دنبال آن عکس‌ها، ویدیوهایی هم از دورانداختن صندوق‌های کمیته در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی خواهان شفافسازی درباره محل و چگونگی هزینه کردن کمک ها شد. رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان آبادان روز پنجشنبه گفت از ابتدای هفته جاری نزدیک به 200 هزار لیتر آب بسته‌بندی شده به طور رایگان در نقاط مختلف آبادان و خرمشهر که مشکل آب شرب دارند توزیع شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا خلیلی نیا با اشاره به تشدید شرایط نامناسب وضعیت آب شرب در آبادان و خرمشهر گفت که آبرسانی تا زمانی که مشکل آب شرب در آبادان برطرف نشده ادامه خواهد داشت. روزبه بلحری:
مشکل شوری رودخانه بهمنشیر و در نتیجه شوری آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر و همچنین تجمع‌های شماری از ساکنان آبادان و اعتراض آنان به این موضوع در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. اما مردم آبادان و خرمشهر از سالها پیش با مشکل آب شرب مواجه بودند. این مشکل از جمله در سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 24 دی سال 92 در شهر اهواز مورد اشاره قرار گرفت.
مسئله آب برای شهرهای مختلف این استان به ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان است. آب آشامیدنی اهواز انشاءالله به حول و قوه الهی هفته آینده وصل خواهد شد و برای خرمشهر و آبادان تلاش پیگیر خواهد شد تا در زمانی کوتاه اونها هم به ثمر نهایی برسد.
حال بیش از 4 سال از آنچه آقای روحانی زمانی کوتاه نامید می‌گذرد و کیفیت آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر نه تنها بهتر نشده، بلکه به گزارش خبرگزاری‌ها بدتر شده است. سخنان یکی از ساکنان آبادان را در گفتگو با رادیو فردا می‌شنویم.
آب الان وری که خب شور هست، بو میده، اصلا قابل شرب هم نیست. بعد اون آب لوله کشی الان که حدود تقریبا یه هفته هست قطع هست و این آبو که باید آب که برای شرب هست رو باید بخرن که اون رو هم الان جدیداً شور شده، یعنی آب که قبلا می‌خریدن و شیرین بود الان اونم شوره و قیمتش هم خیلی بالاتر از قبل شده. یعنی قبلا یه 20 لیتری آبو می‌خریدن 1000 تومان ولی الان حدود 2500 باید اونو بخرن و اینکه خیلی هم باید بگردن تا آبو پیدا کنن. بستگی داره که حالا کجا آب بیشتر واسهشون آورده باشن، اونجا مثلا حالا شاید 2 تومان بهشون یه 20 لیتری آبو بدن.
یکی دیگر از ساکنان آبادان به رادیو فردا گفته است که آب در این شهر اصولا به توصیف او به درد استحمام نیز نمیخورد و باعث خارش بدن میشود. یکی از ساکنان آبادان در این مورد میگوید
انقدر که این آب شوره که چشم آدم میسوزه، ولی خب ظرف شستن هم که نه، چون بومیده طبیعتا نمیشه ظرف باهاش شد، چون بالاخره باعث بیماری میشه دیگه، مجبورن با همون آب تصفیه‌ای که میخرن ظرفشون. این اواخر هم که اصلا میگم یه هفته هست که کلا آب قطع هست و خب دیگه الان وقتی آب قطع مجبورن با همون آب که میخرن ظرف بشورن، استحمام کنن، مسواک بزنن.
اما دلیل شوری آب در آبادان و خرمشهر در این دوره چیست؟ داوود حسینی مدیر آبفای روستایی آبادان به تلویزیون دولتی ایران گفته است
کاهش دبی رودخانه به خاطر خشکسالی ها باعث این موضوع شده.
اداره آب و فاضلاب آبادان روز 29 خرداد اعلام کرده بود که به دلیل شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب در این شهر سهمی بندی می شود. در این ارتباط غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و دیگر مقام های این استان وعده دادند که با بهره برداری کامل از خط دوم آبرسانی قدیر، مشکل آب در آبادان و خرمشهر تا پایان تیر ماه حل خواهد شد. طرح آبرسانی قدیر سال 89 برای برخی شهرهای اولویت دار نظیر آبادان، خرمشهر، مسجد سلیمان، اندیمشک، دسفول و شوشتر و همچنین 1200 روستا در استان خوزستان آغاز شد. به نوشته ایرنا، علاوه بر طرح آبرسانی قدیر، طرح احداث یک سد خاکی و راه اندازی دستگاه آبشیرین کن در دست اجراست. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاهین پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز دوشنبه گفت با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در نهایت تا روز جمعه 8 تیر ماه مشکل تأمین آب شرب آبادان برطرف خواهد شد. وی در مورد شرایط آب آشامیدنی در آبادان گفت که 80% آب مورد نیاز این شهر بدون هیچ مشکلی تأمین می شود و تنها در 20% تنش آبی وجود دارد. همزمان با این سخنان، مسعود خیاطزاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان به خبرگزاری ایلنا گفت کمابی و خشکسالی عملاً به تعطیل شدن کشاورزی در این شهر منجر شده و به گفته او بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان برای حل مشکلات این منطقه به اندازه‌ای افزایش یافته که مردم در حال تلاش برای مهاجرت هستند.
اعتراضات در آبادان و کمبود آب شرب در آبادان و خرمشهر. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در عکس العمل به نشست شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای گفت جمهوری اسلامی در صورتی که مجدداً مورد تحریم آمریکا قرار گیرد اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. همکارمان الهی روانشاد نقطه نظرات یک استاد روابط بین الملل را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
بیان نماینده ایران در سازمان ملل نشان دهنده نگرانی ایران هست که برجام ممکنه در آینده خیلی نزدیکی کاملا به پایان عمرش برسه و یک نوع تهدید در بیان ایشون دیده میشه که در صورتی که دیگه برجام وجود نداشته باشه ایران منافعش وقتی به خطر میفته و نمیتونه اون منافع رو تحصیل بکنه از برجام خارج خواهد شد. در واقع میخواد عوارض خروج یک جانبه رو از ایران دور بکنه و به نوعی نشون بده که خروج ایران ناشی از این هستش که دیگه برجام وجود نداره.
آقای روشندل، نماینده ایران در سازمان ملل در بیانیه خودش آورده که ایران تحمیل مجدد تحریم‌های آمریکا رو نقطه آغاز توقف اجرای تعهدش می‌دونه. حال اون که آمریکا در حال حاضر مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران رو لغو کرد، همچنین واردات فرش، پسته و خاویار از ایران رو ممنوع اعلام کرد.
اتفاقا آمریکا نه تنها تمام مراودات مستقیم اقتصادی و معاملاتی مثل هواپیما و مواد مصرفی رو قطع کرده، در مرحله بعدی تمرکز آمریکا به سایر کشورهای جهان و اروپا خواهد بود که چنین روابطی رو که مورد تحریم آمریکاست با ایران نداشته باشند. اون چیزی که آمریکا با ایران تحریم میکنه فقط برای اجرای خود آمریکا نیست، بلکه کاربرد وسیع‌تری پیدا میکنه و از سایر کشورها خواهد خواست که اونها هم اون کالاها رو از ایران نخرن و یا صادر نکنن. بنابراین این شروع تحریم هست. به تحریم البته هنوز از لحاظ زمانی یکی دو ماه وقت داره که کاملا پیاده بشه. اینا مراحل اولیه کار تحریم هست در آمریکا شروع شده.
آقای روشندل، خبرگزاری ایرنا خبر داده که کارخانه تولید گاز UF6 در اصفهان راه اندازی شده. تصور میکنید راه اندازی چنین کارخانه‌ای چه تأثیری بر وجهه ایران در جهان داشته باشه؟
تولید گازهای UF6 و UF4 برای ایجاد آمادگی فنی و تولیدی اورانیوم غنی شده هست. البته در چارچوب برجام این امر ممنوعیت نداره تا حدی، ولی به طور یقین اقدام ایران در این مرحله موجب بی‌اعتمادی نسبت به ایران میشه و شرایط موجود رو بهتر که نمی کنه، بلکه اون مشاجرات رو تشدید میکنه. تولید داخلی کیک زرد با این اقدامات خیلی محدود و کم هست و جنبه نمایشی داره، برای اینکه برای به اصطلاح اورانیوم غنی شده به مقادیر بسیار زیادی کیک زرد نیاز هست که در گذشته هم وارد می شده. ایران میخواد نشون بده که داره خودش رو برای مرحله بعدی در صورت فروپاشی کامل برجام آماده میکنه و نشون میده که راه آینده ایران به سمت توسعه برنامه‌های اتمی خواهد بود. این اقدام نیست که به نفع ایران باشه.
آقای روشندل، شما تصور میکنید که در وضعیت فعلی با فشاری که آمریکا روی متحدانش میاره تا چه حد اروپا وفادار بمونه به برجام؟
اروپا تا زمانی که بتونه با استناد به اینکه ایران نسبت به برجام وفادار بوده اروپا هم باقی خواهد موند، ولی وقتی که تحریم ها عملی بشه و کمپانی های اروپایی نتونن تحت تحریم آمریکا عمل بکنن، خود به خود برجام کاربرد خودش رو از دست میده و اروپا حاضر نخواهد بود که منافع دراز مدت و بزرگتر خودش رو فدای منافع کمتری بکنه که در مراوده با ایران داره.
در این صورت چه راه کاری برای ایران باقی میمونه در این میانه؟
طبیعیه وقتی که اروپا هم به سمت آمریکا گرایش پیدا بکنه از نظر موقعیت اقتصادی که به خطر میفته در اروپا، خود به خود پایان برجام اون نقطه است و وارد یک مرحله دیگری میشه که ایران به عنوان اقدامات اتمی مورد فشار بین المللی قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه تحریم ها دامنه بسیار وسیع اقتصادی خواهند داشت، در داخل اون نابسامانی هایی که همین الان علائمش رو مشاهده میکنیم تشدید خواهد شد، برای اینکه اگر ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا مواد مورد نظر مصرفی داخلی رو تامین بکنه یا صادر بکنه و یا وارد بکنه، طبیعتا شیرازه اقتصادی مملکت از هم پاشیده میشه و کنترل به شدت مشکل خواهد شد و نظام ناچار میشه بر سر دوراهی تغییر یا فروپاشی قرار بگیره. به نظر نمیرسه در حال حاضر دولت مردا به این بخش قضیه توجه داشته باشن که تا چه حد این قضیه میتونه در آینده خطیر باشه.
جلیل روشن دل بود استاد روابط بین الملل در آمریکا. فشرده اخبار 15:30 دقیقه.